Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
سلام، این 16th طنز پردازی است. طنزپردازی پادکستی درباره طنزه. درباره طنز هم که معناش مشخصه، یعنی قرار نیست کسی رو بخندونه. اونام که میخندن بالاخره شناسایی میشن دیگه. به شدت برخورد میکنم، یه خورده هم صدام گرفته. خب منم درگیر این بیماری کرونا اینا بودم، ولی جای نگرانی نداره، خوب شدم دیگه. تقریبا نگران خودتون باشید شما اگه نگرفتین. موضوع این اپیزود خیلی جالبه، مهمون هم داریم تو این اپیزود که بعداً به همون اضافه خواهد شد. پس بریم ببینیم چه خبره. مشاهیر ایرانی به صورت بای دیفالت یا بر اساس تنظیمات کارخانه در یک خانواده مذهبی و در یک شهر شهید پرور، حالا هر شهری باشه، چشم به جهان می‌گشایند. اون کسی که قراره دربارش صحبت کنیم هم همین وضعیت رو داره. ایشان سال 1281 در محله پاچنار تهران چشم به جهان گشود. خانواده جواد، آن راستی اسمش رو جواد گذاشتن، پسر هم بود که چی دارم توضیح میدم آخه. این جواد توی یه خانواده واقعا مذهبی به دنیا آمد. پدرش آقا سید رضا بدیع کاشانی، ملقب به بدیع المتکلمین یا سید اناری بود. روحانی مشروطه خواه، از اون شیخهای مفید بود. پدر جواد رو میبرد تو مجالس وعظ، دستگاه‌های موسیقی ایرانی رو هم مسلط بود، به پسرش هم سعی میکرد یاد بده. جواد تو جو فرهنگی و هنردوست خانواده کم کم رشد کرد و بزرگ شد. توی مدرسه آلانس فرانسویا و بعدش هم توی دارالفنون درس خوند. جو خانواده هم که دیگه دستتون اومد، خانواده سرشناس، اهل موسیقی و فرهنگ، شبکه اجتماعی گسترده، این بود که محیط مهیای شکوفایی بود. سال 1304 وقتی جواد 23 ساله بود به استخدام مجلس شورای ملی در اومد. همون سال کمپانی صفحه پرکنی هیز مسترز ویس یه نماینده فرستاد تهران. میخواستن یه شعبه از کمپانی توی تهران تأسیس کنن و صفحه ای از نوازندگی و خوانندگی ایرانی ضبط کنن. گفتن بهتر بریم پیش استادان موسیقی ایرانی. اومدن پیش کی؟ ابوالحسین خان شهبازی، نوازنده سرشناس تار. استاد شهبازی جواد رو معرفی کرد به عنوان اولین خواننده مرد، صداش رو ضبط کنند. تا اینجای داستان نتیجه می‌گیریم که پارتی خیلی مهم است. خب جواد رفت کمپانی و گفت من جوادم، استاد شهبازی معرفی کرده. گفتن جواد یساری؟ گفت نه بابا، اون که خوانندگیش مربوط به سال 1350، یعنی 40-50 سال دیگه. چی میگید شما؟ من جواد پسر بدیع المتکلمین هستم. خلاصه جواد برای این کمپانی خارجی دو قطعه آواز و سه تا تصنیف از ساخته های خودش خوند. اسم صفحه رو هم گذاشت جلوه گل. یه اسم از خودش هم باید رو صفحه میذاشت دیگه، نمیتونست همجور بنویسه جواد. اون موقع نام خانوادگی خیلی رایج نبود، یعنی جز آپشن ها محسوب میشد. این شد که جواد اومد از لقب پدرش استفاده کرد و خودش رو جواد بدیع‌زاده معرفی کرد. حالا یه خورده جدی باشین دوستان، این آقای جواد بدیع‌زاده تسلطش روی دستگاه‌های موسیقی ایرانی یه بحث خیلی خیلی خلاق بود، یعنی مخ آهنگسازی بود. آهنگایی که خونده رو خودش ساخته، هم آهنگاش رو خیلی خاص و خلاقانه ساخته، هم صداش و تحریراش خیلی خاصه. واقعا نخبه موسیقی بود. یکی از آهنگاش رو بشنویم.
در شده از ماهی به ما از همت و تدبیر شاه ایران در عالم سر بلند شد تا این پر پر توفکن در تحصیل عز و شرف جان خود این حوده بکر زنده بر جاوی نام پهلوی شاد ایام
پهلوی قلب ما باشد تفریشا. خب این آهنگ اسمش ایام پهلوی بود، همینقدر بسته دیگه، دارید گمراه میشید از اون مسیر اصلی که مد نظرمه، دارید دور میشید. خب بریم جلوه گل رو بشنویم، همون که گفتم جزء اولین صفحات پرشده آواز ایرانیه.
با یک جلوه پر دیده زبرم ذات شده عشق این دل زارم گشت پریم آتشی اما در دل عاشق مرهم نیست.
قدیمیه دیگه، رو صفحه ضبط شده، کیفیت نداره اونچنان. مشهورترین آهنگی که جواد بدیع‌زاده ساخته و خونده رو دیگه حاضرم قسم بخورم همه ایرانی ها شنیدنش، آهنگ خزان عشق. واقعا ماندگار و بی‌نظیره. شما تلفیق آواهای موسیقی سنتی و کلاسیک غربی رو توجه کنید، شما تنوع ملودی ها رو تو این تصنیف توجه کنید، شما صدای پر از احساس بدیع‌زاده رو عنایت داشته باشید. از هر نظر به این آهنگ نگاه کنیم، یه شاهکاره.
Oh,
جواد بدیع‌زاده هیئتی بود، نوحه هم میخوند. یکی از نوحه هاش هم که خیلی مشهور شد و سالیان سال در تمام کشور میخوندند اسمش بود نوجوان اکبر من. این نوحه به صورت صفحه تو شهرهای بزرگ پخش شد، جز پرفروش ها هم بود. حتی یه عده اومدن صفحه قاچاق این نوحه رو غیر مجاز پشت میدون توپخونه تهران پخش و پلا میکردند. فکر کنم دقیقا از همون موقع هم بود که ما رعایت نکردن حقوق مؤلفین رو استارت زدیم. این نوحه روی شعری از یغما جندقی بود. جواد بدیع‌زاده در دستگاه همایون آهنگسازیش کرده بود. اصل این آهنگ با صدای بدیع‌زاده رو متاسفانه نتونستم پیدا کنم، ولی از کسایی که این نوحه رو خونده بودن و بیشتر از بقیه مشهور شده بود یکی ایرج خواجه نوری بود که باز صداش رو نتونستم پیدا کنم و یکی هم صدای محمد احمدیان بود که این یکی رو دیگه تونستم پیدا کنم. خب حالا ممکنه بپرسید که این زندگی نامه و این شرح حال چه ربطی به طنز پردازی داره؟ موضوع از این قراره که بدیع‌زاده ما بین این فعالیت‌هاش اومد یه سری آهنگای فکاهی ساخت که خیلی هم گل کرد. این آهنگ‌ها رو ممکن خیلیاتون شنیده باشید. منم از بچگی شنیدم این آهنگا رو و خب با خودم گفتم این آقای بدیع‌زاده هم جزو خیلی کسانی هست که در دهه‌های گذشته موسیقی شوخ طبعانه می‌خوندن دیگه. ولی بعد که رفتم زندگی نامش رو خوندم خیلی تعجب کردم. یعنی این پیشینه خانوادگی و شخصیتی و مقام و مرتبتی که جواد بدیع‌زاده داشت انگار جور در نمیاد با این نوع آهنگا. اونم توی دوره‌ای که ضبط آهنگ مکافات بود. حالا یواش یواش این آهنگای شوخ طبعانه رو با هم میشنوید تا بدونید دارم از چی صحبت میکنم. ماشین مشتی ممدلی.
این هوکلی که من میگم
در زمینه موسیقی شوخ طبعانه خب خیلی ها کار کردن، ولی جواد بدیع‌زاده واقعا خیلی ویژه است، چون شخصیتش ویژه است. کل زندگیش و طبقه اجتماعیش و پرستیژی که داشت یه جوریه که انگار نباید از این سبکبازی ها در می آورد به قول عموم. همین قضیه است که ماجرا رو پیچیده میکنه. آدم گیج میشه. من هم هر وقت دچار مشکلات عدیده میشم کلا مراجعه میکنم به دکتر. این بار رفتم سراغ آقای دکتر علیرضا امینی. البته دکتر امینی دکترای موسیقی دارن، سالها در حوزه موسیقی ایرانی و به ویژه موسیقی طنزآمیز و شوخ طبعانه ایرانی پژوهش کردند. به خصوص درباره آثار جواد بدیع‌زاده پژوهش‌های گسترده‌ای داشتن. جدا از اینا کلن آدم باحالی هستن، من خیلی لذت بردم از گفتگو باش. پرسیدم چطور جواد بدیع‌زاده که از نسل مذهبی خانها بوده و توی خانواده مذهبی هم بزرگ شده میاد موسیقی شوخ طبعانه می‌سازه.
اشاره که شما کردید به عنوان اینکه از نسل مذهبی خانها بودن یا آثار مذهبی داشتن، من بهتون بگم که حتی از استاد بدیع‌زاده صفحه قرائت قرآن به جا مونده و در آثار دستنویسشون ما جزوه هایی از ایشون داریم و اسکن کردیم و من نگه داشتم که ایشون مثلا در رابطه با اسامی ائمه، در رابطه با روایات 14 معصوم، در رابطه با خیلی از اینها اصلا تفسیر دارن. حالا یه بُعد قضیه رو من خدمتتون بگم، اگر در خانواده یا اطرافیانتون دوستانی داشته باشین که خب من این اتفاق زیاد برام افتاده به خاطر اینکه در حوزه پژوهشام در حوزه موسیقی و مذهب خیلی کار کردم و در حوزه نغمات آیینی با حضرات منبری خان زیاد در ارتباط بودن و با آز و به اصطلاح خطیبایی که منبر میرن، اینها در زندگی شخصیشون زمانی که در جمع مردم قرار میگیرن بسیار آدمهای شوخ طبعی هستن و نبض جمع و اون محفلی که درش قرار گرفتن رو به دست میگیرن، چون میدونن که با لطایف و به اصطلاح این نوع ادبیات میتونن مردم رو به خودشون جلب کنن.
بازم پر نشد بار من، پر نشد پول نهار نشد، شب اگر در خالی خونه بدم من، خوبت که حیالی گشت نصیبم، همه چیزش کلکه زالکه زال زالکه
زالزالک. آهنگ زالزالک رو شنیدید از جواد بدیع‌زاده. خب پس فهمیدیم یه بعد قضیه مربوط به کسوت روحانیته، یعنی همجور که ما شوخی کارمندی داریم و این وجوه مشترک با شوخی شوهر عمه‌ای داره، آخوندها هم شوخی آخوندی دارن بین خودشون. این شوخی ها روی منبراشون هم گاهی تجلی پیدا میکنه. نکته جالبیه. حالا این یه جنبه. یه جنبه دیگرش میتونه این باشه که اصلا تعمدی توی کار جواد بدیع‌زاده بوده تا با این تصنیف‌های فکاهی موسیقی ایرانی رو بیشتر معرفی کنه به مردم.
حالا استاد بدیع‌زاده در خاطرات خودش بنویسه زمانی که من به جایی رسیدم که احساس کردم جامعه ما داره فاصله میگیره از رپرتوار موسیقی کلاسیک ما، باید آثار طنز میساختم. خب تعدادی هم ساخته بود، ما حتی در کمپانی یانگ ایران در هند صفحاتی رو از استاد بدیع‌زاده میبینیم که ایشون در دوره‌ای که من میدونید یانه استاد بدیع‌زاده در یه دوره‌ای در رادیو دهلی بخش موسیقی فارسی رو اداره میکردن و اونجا آثار زیادی رو ضبط کردن. بعد در اون دوره مثلا صفحه‌ای دارن استاد بدیع‌زاده که یک مجری از ایشون سوالاتی رو میپرسه به طنز و ایشون با آواز به طنز پاسخ میدن، یعنی آثاری مثل گلپونه نناپونه ماشین مشتیم هم در یکی پول خروس اولین آثار طنز استاد بدیع‌زاده نبوده. ایشون قبلا در اوایل قرن 1300 که شروع میشه و در اون دوره هم ایشون فعالیت رسانه‌ای داشتن به این قضیه اشراف داشتن و کار میکردن. حالا بعد وارد دوره‌ای میشن که خودشون میگن مهرتاش هم در این زمینه خیلی موثر بوده و تشویقشون میکرده و معاشرینی مثل پرویز خطیبی، غلامرضا روحانی، نورالله همایون و افرادی که اینا در یک جمعی در منزل استاد بدیع‌زاده هر روز همون می‌دید. حالا این افرادی که تو اون جمع بودن به مرور با اون شخصیت اجتماعی خاص بدیع‌زاده، ببین بدیع‌زاده پدرش که سید اناری یا بدیع المتکلمین باشه، زمانی که میاد خلع لباس میشه و اجازه نمیدن اون شعارهای مشروطه رو بده، ببینین چه راهکاری پیدا میکنه. میاد با فروش انار در پشت یک چهارپا در محله ها سرودهاشو میخونده، شعارهای مشروطه رو میداده. آدمهایی با این تفکر، آدمهایی که جرأت این ریسک ها رو به خودشون میدن برای اینکه پیامدهای اجتماعی رو دنبال بکنن و پیامهاشون رو با جامعه همراه بکنن، اینا آدمهای معمولی نیستن.
شبها دلم بی خودی مالش میره، نگو که این روغنا رو کش میره، با پول دزدی به یه گردش میره، تا ساعت سه تو کوچه بیرونه را میره و غل میده و میخونه، این عشق و بیت زادش آباد کنه.
آهنگ آلا گارسون رو شنیدید. آلا گارسون یعنی تیپ زدن، خوشتیپ کردن. زنی که موهای سرش رو پسرونه بزنه، فکول بزنه رو هم میگن آلا گارسون کرده. این آهنگا رو توی کانال تلگرامی هم میذارم براتون. با همه این اوصاف، با همه این صحبتایی که شد، ولی بازم برای کسی با اون مرتبه اجتماعی که شما فقط شغلش رو در نظر بگیرید، نماینده مجلس بوده چند دهه، این آدم باید خیلی پیشرو و با اعتماد به نفس بوده باشه که بیاد مثلا همین آهنگ آلا گارسون رو بسازه و بخونه و یا گلپونه نعناپونه رو. جسارتی که تو خوانندگان پرمدعای امروزی در سال 1399 هم نمیتونیم تصورش کنیم. چون از گلپونه نعناپونه گفتم، اول گوشش کنیم بعد بریم نظر آقای امینی رو هم در این باره بشنویم.
نوبهار آمد و شد
زدن هر بکمن لاله و گل گونه گونه گل گونه گرم دشت یاران برای نونه گلگونه نناخونه گلگونه نناخونه.
این بحث درک ضرورت و از خودگذشتگیه. بدیزاده این درک رو کرده. بدیزاده تو مجلس باشه مشکل است. مگه رکن‌الدین مختاری در جایگاه بزرگی در نظام ارتش نبوده؟ خیلی ها رو ما میشستیم که مگه علی نقی خان وزیری در اون جایگاه بزرگ موسیقی علمی ما در اون دوره نبوده؟ ولی یه صفحه‌ای داره به اسم تاتی تاتی برای راه افتادن یه بچه اثر میسازه. ما این درک ضرورت رو نکردیم. بدیزاده درک ضرورت میکنه. در کارمند مجلس بوده، جایگاه بالایی داشته، عضو شورا در کنار مشیر همایون شهردار بوده. ببینید شما در کتاب خاطرات بدیزاده اگر بخونید، استاد شجریان زمانی که میخواد بیاد تهران، اون فرد بزرگ اجتماعی در مشهد نامه برای بدیزاده مینویسه که این جوان صدای خوبی داره و شما حمایتش کنید. یعنی اینقدر جایگاه بدیزاده بالا بوده، تاریخ نگهش داشت و قدر زحمات شد اونست. یعنی بدیزاده آدمیه که ساختن ترانه مثلا آلا گارسون نه ارزش شد خزانش رو کم کرده، نه ارزش داروی غم چارگاهشو و اون تعداد بیکران آثاری که من بالغ بر 50 تصنیف خوب از بدیزاده جمع کردم.
با این حساب جواد بدیزاده رو باید صاحب آیکیوی بالایی بدونیم که تونسته دانش خوبی برای هنرش جمع کنه و از دل اون یک بیانمندی خاص و خلاقانه درست کنه. البته این کارها با یک اندیشه خاص درست شده، اندیشه‌ای که توی اون مردم و جامعه نادیده گرفته نشدند.
شخصیتی مثل بدیزاده اگر شما ببینید در خیلی از فضاهای مجازی یا در خیلی از مقالات و برنامه‌ها، بدیزاده رو پدر پاپولاریته در موسیقی ایرانی میدونن. ما نمیگیم، ببین در آهنگسازی ما مثلا، من خب آثار استاد مجید وفادار کار کردم، میبینیم که خب آهنگ پاپ داره، راک داره، جاز داره، درسته. این بحث آهنگسازیه، نه بحث تفکر و پایه‌گذاری یک اندیشه. فردی مثل بدیزاده پایه‌گذار اندیشه پاپولاریته در موسیقی ایران بوده. یعنی اومده آسای رو خلق کرده. شما ببینید در تصانیف زمانی که حرکت میکنه و بعد میخواد به اون لیدش یا ترجیبندش برگرده، فرود رو جوری برمیگرده که ما امروزه اساتید موسیقی آوازیمون نمیتونن به این خوبی فرود بیان. این ناشی از اینه که تسلط بدیزاده در شاخه های مختلف موسیقی ایرانی، اهم از ردیف آوازی، خب صفحاتی ما ازش میبینیم که تحریرهای بدیزاده رو هنوز امروز کسی نمیتونه بزنه. یعنی انقدر پیچیده اون صفحاتی که با عبدالحسین خان شهنازی ازش مونده، انقدر پیچیده است که واقعا جای کار داره هنوز. خود آثار طنزش رو ما امتحان کردیم، حداقل بالغ بر 5 خواننده نسل جوان خوب قبراق توانمند اومدن تو استودیو، بعد که گوش میکنی میبینی فالشی داره، با اینکه همشون هم مسلط بودن. یعنی در تمام شاخه ها یک تسلط و تخصصی نهفته است که بدیزاده میتونه به اون بیان برسه. امضای شخصی.
گردش میکردیم بالا میرفتیم پایین میمدیم خیلی خوش بودیم چه با هم بودیم این بر میرفتیم اون بر میرفتیم زبت فریدیم چپ فریدیم خیلی خیلی خوب صحبت میکردیم کیف میکردیم یه وقتی دیدم یه نفر رسید به من نگاه کرد به اون نگاه کرد اومد جلوتر هر جا می رفتیم و هم می اومد ما تون می رفتیم و تون می اومد یواش می رفتیم یواش می اومد وقتی من نفهمیدم دیدم یه وشتون مریضی از پای محبوبم گرفت صداش بلند شد خیلی دلم سوخت من گریه کردم اون گریه می کرد رفتم دلو بر من کمک طلب کردم یارو اومد با تو سر یه باردن یه بس کردم این با تو قبول خیلی می دونه انداخت دلو اون از دلو من از عقب الان با کمال آسودگی یارو خیلی گرفتاره خیلی قشنگه مرد و ملنگه خیلی تو خوشنگه.
آهنگی که شنیدید اسمش بود خیلی قشنگه. در ادامه گفتگو کار به جاهای باریک کشید. صحبت بیخ پیدا کرد. به اینجا رسید که چرا موزیسین ها به خصوص موسیقی اصیل کاران و کلن هنرمندان ما یک فاز خاصی برداشتن و فکر میکنن در یک موقعیت بالاتر از جامعه قرار دارند و انگار هیچ وقت به مخیلشون نرسیده که بابا اینم یه شغل فقط.
یه کسی که شغلش مثلا فرض کن شما تو فرودگاه رفتین یک چارپایی هست میشین کفشتون رو واکس میزنید، خب اون کسی که کفش شما رو واکس میزنه کارش الان برق انداختن کفش شماست. در اون مقطعی که قرار گرفته شاید خودش یک جایگاه خیلی بالایی داشته باشه، نویسنده باشه، محقق باشه، شغل اجتماعیش اونه. خب هنرمندان ما به خاطر دانشی که دارن در موسیقی و اون به اصطلاح بنمایه هایی که آموزش دیدن خودشون جامعه رو به خودشون بدهکار میدونن و به همین خاطر احساس میکنن که آدم های بسیار مثلا با پرستیژی باید باشن، در یه جایگاه خاصی باید قرار بگیرن، اگر من ساز میزنم همه باید گوش کنن. من یادم میاد محمود اناری اون مطرب قدیمی اصفهان که آقای کسایی همیشه من میگفت برید ببینید این آدم رو، ببین خیلی جالب بود، به من میگفتش که شما با همون لهجه قدیمی اصفهانیش میگفت شما فکر میکنین هنر میکنین میرین توی سالن مردم، اون موقع بلیط یادتون باشه مثلا 2,000-3,000 تومان بود دیگه، میگفت شما فکر میکنین هنر میکنین مردم 2 تومان پول دادن اومدن، خب معلومه ساکت میشینن شما ساز بزنین. اگه راست میگین دارین توی مهمونی که همه اومدن زرش پلو بخورن و برن ساز بزنین همه ساکت شن. ببین این جمله خیلی مهمه، ما فکر میکنیم مردم به ما بدهکارن. من بحثم اینه که ما متولی فلسفه و عرفان اجتماعی نیستیم، ما متولی طرب جامعه هستیم. موزیسین اگه اینو بفهمه موفق میشه. حالا این طرب رو یه زمانی استاد ارشد تماسی میاد با شاه شمشاد قدان درست میکنه، یه زمانی مثلا استاد کیان نژاد میاد با آلبوم سرو سیمین درست میکنه، آقای زرابیان با آلبوم با ستاره ها درست میکنه. طرب، ببین طرب حتی این نیست که یه نفر پاشه بشکن بزنه برقصه، طرب اینه که من از درون احساس نشاط بکنم، احساس آرامش بکنم. حالا اگر هنرمند در جایی قرار گرفت که مثلا همه مولوی شناسن، همه اومدن آمادگی نیم ساعت سکوت دارن، اشکال نداره، چراغا رو خاموش میکنیم، چند تا شمع روشن میکنیم، بنده نیم ساعت هم در یه بیات اصفهان یا دشتی تکنوازی میکنم و یه فضای معنوی خاصی به جامعه میدم. ولی قرار نیست همه مردم جامعه اینو باور کنن، قرار نیست همه مردم جامعه بپذیرن که باید سکوت کنن تا من ساز بزنم. مردم دلشون میخواد دست بزنن، کارکرد موسیقی اینه. به بخش شما ما متاسفانه در موسیقی که دلایلی که ما به بحث کلانی هم به تازگی داریم انجام میدیم تحت عنوان اقتصاد موسیقی و تهدیدهای دوران معاصر، یکی از تهدیدهای اقتصاد موسیقی خود موسیقیدانه. موسیقیدان مفهوم اشتغال زایی در شغلشو نشناخته. ببین شما اگه به کنار خیابون یکی از این دورگردهایی که داره آب انار میفروشه، اگه برای آماده سازی یک آب انار 1.5 ساعت بخواد وقت شما رو بگیره، شما وای میستی اونجا آب انار بخوری؟ نه آقا، شما گذری با خانوادت یا تنها داری میری میخوای 2 لیوان آب انار بخوری، 2 دقیقه میذاره تو اون آب بگیری و دسته رو میاره پایین و میده خدمت شما، شما یه گلپر و نمک هم میپاشی میخوری میری. این یه تعریف داره. مبانی اقتصاد در هر چیزی، در هر شغلی، در هر هنری، در هر بیزینسی تعریف داره. کما اینکه شما اگه همین الان بری وارد یک فست فود بشی و بگی آقا بنده 2 تا دونه ساندویچ میخوام، همون موقع از زیر پیشخون بذاری بالا، نمیگیری، میگی مال کی بوده، سرد شده، نمیخوام. به هر صورت هم این ورش قانون داره هم اون ورش. موسیقی مبانی اقتصاد و اشتغال زایی در این هنر هم تعریف داره. ما خودمون موسیقی رو از مردم گرفتیم چون فکر کردیم مردم مجبورن ما رو بپذیرن. ما این باورپذیری رو باید خودمون به مردم بدیم. یعنی اگر رو صحنه کنسرت هم هستیم، ببینید چرا گروه رستاک موفق میشه، چرا گروه ول شدگان موفق میشه، چون باورپذیری به مردم میده، فاصله رو کم میکنه، اجازه میده مردم خودشون باشن. ببین من این جمله خیلی جالبه بهتون میگم، یه توریستی اومده بود راجع به موزیسین ایرانی حرف جالبه میزنه، میگه این موزیسین ایرانی چرا خود ارضایی دارن رو صحنه. سرشون انداختم پایین، من میستن چیکار میکنن؟ من که موسیقی تو رو نمیفهمم، تو منو نگاه کن، به من بخند، انرژی تو به من منتقل کن تا من موسیقی تو باور کنم.
این روند باورپذیری تو موسیقی ایرانی تا یه زمان خیلی خوب داشت پیش می رفت. توی زمان کودکی من و هم نسلان من که یه مشتعش هستی هستیم، یادم آهنگای لس آنجلسی خیلی باب شده بود، قشنگ سروری می کرد. انگار دقیقا همون چیزی بود که مردم و روح زمانه می طلبید، معین و هایده و مهستی و داریوش و خیلی های دیگه. یادمه چون تازه مهاجرت کرده بودن، خیلی هم از غم دوری از وطن و غربت و این چیزا میخوندن. منم بچه بودم، خل قشنگ دچار همون غم غربت میشدم. حالا تا اون موقع از روستامون بیرون نرفته بودم، اما یک غم عمیق غربت به خصوص غروبا به هم دست میداد. به تو چه آخه بچه؟ حالا کار نداریم. کجا بودیم؟ آها، موضوع روح زمانه بود و فرزند زمان خیشتن بودن.
این خواننده های پاپ ما مثل همون که نام بردم، مثل شهرام و معین و خانوم ها هایده و هومرا و مهستی و نمیدونم ستار و اینها، رفتن اون بعد اومدن آثاری رو خوندن مبتنی بر موسیقی اصیل ایرانی و اینها گرفت. بعد دو دهه اومدیم جلوتر، حالا با اونا کاری داریم چون همه میشناسن اون آثار رو. دو دهه اومدیم جلوتر، یه نسل جوانی اومدن در همین دهه مثلا 80 و 90 که اینها متوجه یه چیزی شدن که اگر اثری رو مبتنی بر موسیقی دستگاهی ایران می ساختن ولی کت و شلوارش رو در می آوردن جین تنش می کردن، یا اون ظواهر صحنه‌ای و اجرایی اون کلیپ رو مطابق نسل جوان می کردن، نسل جوان چون از نظر ذهنی و مغزی با اون نغمات خویشاوند بود، آثار رو دوست داشت و زمزمش می کرد. آقا من مثال بزنم، آقای سامی بیگی اثر داره ای جونم، قدمات رو چشم بیا و مهمونم کن. خب اینو دوستان نوازنده ما با تارشون بزنن، ای جونم قدمات رو چشم بیا و مهمونم شو. خیلی خوب، این مگه ایرانی نیست؟ مگه نغمه خودمون نیست؟ مگه اون اولین آلبوم هایی که دهه 60 اومد رو یادمه؟ تو شهرمون چه شور و حالی داشتیم، با می و کباب و ریحون چه صفایی داشتیم، یادمه تابستون ها کنار ساحل تو شمال. این نسل امروز ما از همینا استفاده کردن، که تازه حالا جالبه ما تو دهه 90 تو این نیم دهه اخیر خواننده هایی داشتیم مثل آرون افشار، مثل سینا شعبانخانی، مثل خیلی های دیگه که الان اومدن بیرون، مثل حالا اسمشون هی تو ذهنم میاد،
خود ساسی مانکن هم هست دیگه،
مثل ساسی مانکن، مثل آره. من دارم یه درجه بعد از اونا رو میگم، بعد میرم سراغ ساسی، مثل فرزاد فرخ، مثل حجت اشرفزاده ماه و ماهی رو میخونه. خب اینا میان موسیقی اصیل ایرانی رو بدون چاله های عمیقش استفاده میکنه. این چاله های عمیق میدونی منظورم چیه؟ منظورم که شما بیای یه دشتی بسازی، خب ولی دیگه حالا خیلی توش پایین و بالا نپری، اون گوشه های آنچنانی که حالا اون زنجموره ها و اون غم و اندوها توشه و اون مثلا نامعنوسی های شنوایی برای مخاطب توشه. اینا اومدن یه سری آثار رو اینجوری ساختن و خوندن گرفت، مردم هم دوستشون داشتن، چون مردم الان در خلای موسیقی ایرانی هن دیگه. دقیقا گرفت. حالا در دهه، من راجع به نیم دهه اخیر صحبت کردم، بریم راجع به دهه اخیر. دهه اخیر یه خواننده های مثل توهی، مثل ساسی مانکن، مثل آرمین توی اف ام، مثل تمام اینایی که من آثارشون رو بررسی کردم، اینها یه چیزی متوجه شدن، دیدن آقایونی مثل مثلا فرض کنین علی عبدالملکی، شادمهر عقیلی، نمیدونم رضا شیری، محسن یگانه، حامد ابراهیمزاده، دیدن اینا اومدن آهنگ هایی رو از فرهنگ های ایران فرهنگی، مثلا فرض کنید از فرهنگ های همسایه و همجوار، ترکیه و یونان و نمیدونم این دور و ور، آوردن ایرانیزه کردن، دادن روی اون کلام گذاشتن و گرفت. ببینید شما یه سری کارهای معروف مثلا مشکوک شادمهر، این کار کاوره ولی نوشته شده آهنگساز شادمهر عقیلی، مثلا دیگه اصلش اصلا یه کار یونانیه. خب بعد این من یه برنامه تو رادیو ساختم تحت عنوان این آثار که معرفی کردم یه سریشو که برصد میشد مجوز پخش داشته باشیم، میگم آقا ننویسید آهنگساز، اصل اثر رو معرفی بکنید که خیانت به فرهنگی هم که ازش این اثر گرفتی نشه، بگید تنظیم از ماست، باز تنظیم از ماست. خب حالا امثال ساسیمان کنها یه چیزی متوجه شدن، نسل جوانی رو ما داشتیم که به دلیل نوع باورهای زندگیشون نیاز داشتن با سرعت زندگی کنن، نیاز داشتن در یک پارتی مثلا 2 ساعته کار تخلیه انرژی 24 ساعتشون رو بکنن. ببین ما الان جایی نداریم جوان هم برن تخلیه انرژی، برای چی مثلا کنسرت مثلا نمایشگاه میلاد مثلا یهو پر میشه، بعد شما میری مثلا شهاب مظفری میاد میخونه، بعد مثلا اصلا جوان هم نمیدونه چه خبره چون اومده تخلیه انرژی کنه، نمیده موسیقی گوش کنه که. خب همسایه ساسیمانگان متوجه شدن که باید در از 1 ساعت کار 24 ساعت رو بکنن، اومدن آثاری رو ساختن که اصطلاح ما بهش میگیم رپ، که البته اینها رپ فارسیه، این رپ در رپی که داریم راجع به امینم صحبت میکنیم نیست، این مفاهیم اینها یه کار تلفیقیه که اومدن از موسیقی ایرانی، موسیقی پاپ دهه 60 و 70 و رپ یه ملغمه ای در آوردن که حالا یه آثاری خلق شده که پیر و جوان دوستش داریم. به خدای بورشیدی منم گوش میدم اون کارا رو، یعنی به عنوان یک موزیکولوژ، نه به عنوان یک اثر پژوهشی، به عنوان اینکه ببینم چقدر خوب سیر تحول ملودی رو چیده. به خدا آهنگسازای امروز ما که از دانشگاه فارغ التحصیل میشن اثرشون رو گوش میدی، فکر میکنی 3 تا قوطی میخ با سازهای مختلفو دارن در کنار هم تکون میدن، هیچی ازش نمیگیری، ولی این آقایون با یه دونه سمپلر توی استودیو میشینن 4 تا دونه کار میذارن و انقدر عالیه که آدم لذت میبره. این بحثه که ما شناختمون از موسیقی ایرانی امروز مشکل داره، که ما امروز مردم ما یه موسیقی ایرانی رو میخوان نه مبتنی بر روایت موسیقی دستگاهی، نه اینکه من مردم رو بیارم تو سالن کنسرت بعد برم بشینم رو صحنه یک پیش درآمد بزنم، بعد یک ساز سولو مثلا 7 دقیقه، بعد یک چهارمضراب بگیرم تنبک به من همراهی کنه، بعد خواننده رو چهارمضراب چند بیتی عطار بخونه، بعد فرود بیاد، بعد 1-2 اشاره کنیم ارکستر با هم یه 4 مضرابی بزنن، بعد فرود بیایم خواننده یک مخالفی بخونه، بعد نمیدونم بعد فرود بیایم، بعد یک ساز سولو حالا اون یکی ساز بزنه، هممون مثل این فیلمای وسترن دوئلمون رو بکنیم، بعد آخر سر هم یه تصنیفی و یه رنگی و... نمیشه آقا، این آثار مبتنی بر نام بود، یعنی محمد رضا لطفی و شجریان میتونستن این کار رو صحنه ببرن، نه نسل امروز جوان ما. این کارها نام میخواد که مردم دوستش داشته باشن، وگرنه رپرتوار رو مردم دوست ندارن. مردم به خاطر لطفی میشستن تو سالن برج میلاد یا وزارت کشور یا تالار وحدت ساعتها این نوع موسیقی رو گوش میکردن، میومدن لطفی رو ببینن. درصد کمی تو این سالن میفهمیدن این رپرتوار چیه.
این موضوع مهمی بود که آقای دکتر گفت. قضیه مبتنی بر نام بودن خیلی مهمه. اون استاد شجریان بود روح شاد که مرغ سحر میخوند، نه اینکه هر کسی بیا تای کنسرتش اینو بخونه بگه من که دارم همون نوت ها رو میخونم درست هم میخونم، پس چرا اون آره من نه. این اشتباه و باور غلط توی شاعران ما هم خیلی دیده میشه. اینکه میاد یه غزل یا شعر سپید که واقعا از نظر صنایع ادبی و فرم تفاوت چندانی با شاعران بزرگ نداره، مینویسه یا میخونه، هیچ عنایتی بهش نمیشه. سرخورده میشه که چرا اینقدر بی‌عدالتیه. بی‌عدالتی نیست بزرگوار، اون که یه هنر رو خلق کرده و مشهور شده، ما اثرش رو همراه با اسمش و اون کاراکترش میپذیریم توی اون ظرف زمان و مکان، فقط قوت اثر مطرح نیست که. با این حساب الان بازخوانی یکی یه پول خروس هم دیگه لطفی نداره، باید کارهای متناسب با روح زمانه انجام داد. صحبت از یکی یه پول خروس شد، متوجه شدم آقای امینی به اصل این تصنیف دسترسی داشتن که یه خورده با چیزی که همه ما شنیدیم متفاوته.
از بند و شکر ساخته ام جوجه خروس بابا جان، یکی یه پول خروس ماما جان، یکی یه پول خروس آقایان، یکی یه پول خروس.
در رابطه با یه پول خروس گفتین، چه سخته اسمش مفتن.
بله بله، تصمیم سختیه.
آره آره، این از ایناست که میگن ده بار اگه تونستی بگو جایزه بتونیم.
بله واقعا همینطوره. بله
بعد یه نکته جالبی گفتی من نمیدونستم، این که این ظاهرا خیلی وسیع‌تر از این چیزیه که ما میشنویم تو صفحه اصلی.
بله بله، صفحه اصلیش دو روه که نزدیک 7 دقیقه است، ولی مردم فقط روی اولش و همون 3 و خورده دقیقه‌شو شنیدن. روی اول صفحه رو که دوستان میشنون، ادامه گوشه هایی رو که استاد دنبال کردن و دستگاه رو تموم کردن در روی دوم صفحه است که خواننده به مرور گوشه ها رو ادامه ده و هر بار دوباره فرود میاد روی یکی پول خروس و خیلی کار جالبیه. من اگر ما باشه میفرستم براتون رو هم دوستان بشنن، چون میدونم فقط یک بار ما این رو در رونمای این اثر در رادیو ایران برای بزرگداشت استاد علیزاده پخش کردیم. اگر تمایل دارین خدمتتون بدم اون رو هم شنوندگان شما بشنم.
حتما با کمال میل. خیلی خیلی ممنون، لطف کردین به عنوان حسن ختام اینو بشنویم. و خیلی ممنون که تشریف آوردید، وقت گذاشتید برای پادکست طنز پردازی. دم شما گرم.
خواهش میکنم، خواهش میکنم.
به ثبت احوال رسیدیم، بخش پایانی. وقتی پادکست طنز پردازی یه خورده بیشتر شناخته شد، اتفاقای خوبی براش افتاد. یکی از این اتفاقا که برام خیلی با ارزشه و دوست دارم با شما هم در میون بذارم، حمایت علی آقای بندری بود. علی بندری که خب نیازی به معرفی من نداره، رأس مجموعه پادکست چنل بی و بی پلاس. اون لطف و جملات دلگرم کنندش نسبت به پادکست رو همیشه یادم خواهد موند. توی چند تا اپیزود گذشته حرف چند تا از دوستان رو انجام دادم و توی سایت هامی باش صفحه‌ای درست کردم که اگه کسی خواست عمل شنیع حمایت رو انجام بده بتونه اونجا مراجعه کنه. خیلی ها لطف داشتن تو همین مدت: سینا، صحبا، عباس، امیررضا، فاطمه، بهاره و مهرداد و شکیبا. دمتون گرم. و سپاسگزارم از کسانی که پادکست رو با توییت، استوری و هر روشی که میدونن به شکل محمدپسندی معرفی میکنن. ممنون از یاران پادکست: بهنام عزیزی به خاطر کارهای گرافیکی و مهدی آقایی که پادکست آهنگساز رو داره به خاطر موسیقی اختصاصی که ساخته. این اپیزود در اواخر مهر ماه 99 ضبط شده و من محمد بودم از گوشه ساکت تر یا آپارتمان. فعلا.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. and is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.